کار به تئاتر صدرالدین عینی جلب شدند. جناب علیمی گفت
در ادامه همین همکاری ها یک سال باز ما با پروفسور کنسرواتوری میلان به نام جوزپه وردی، پروفسور دلفومینی کوچی همکاری داریم.
تئاتر تجربوی به نام محمد جان قاسموف که تماشابینان آن را بیشتر با نام تئاتر اهارون میشناسند، نیز اساساً نمایشنامه های سالهای پیش به مثل اسفندیار، شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و تندوری از روی اشعار لایق شیرعلی، مکبث از روی داستان ویلیام شکسپیر و تعبیر عشق از روی داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی، مثنوی معنوی مولانای بلخی را پیشنهاد تماشابینان میکنند. فردوس قاسم سرکارگردان این تئاتر در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سالهای قبلی از تجربه دعوت کارگردان خارجی برای تهیه نمایشنامه‌های نو برخوردار است، ولی حالا تلاش دارند تنها به نیروی خود تکیه کنند.
این البته نه تنها تئاتر ما بلکه تمام تئاترهای تاجیک این اقدام دارند که خودشون کارگردان را آماده کنند.
اما با اعتقاد عادل نازیر، تحلیلگری فرهنگی تاجیک، حالا در تئاترهای تاجیکستان دو یا سه کارگردان با تجربه هستند که برای کار در همه 18 تئاتر کسبی کشور کافی نیست.
در تئاترهای ما دو سه رژیسور نغزمون به همه تئاتر رسیدگی کرده میتونند. تئاتر تاجیک فقط رژیسور خارجی در همیشه بروز احیا کرده میتواند. این گپ یک زمان برزو عبدالرزاق خان گفتگی بود، این گپ من هم باز تلقین میکنم.
قبلاً برزو عبدالرزاقوف، کارگردان تاجیک که در خارج کشور فعالیت دارد، برای رادیو آزادی گفته بود که تئاتر تاجیک نه کارگردان دارد، نه درامنویس، نه تالار مناسب و نه نورپرداز و حتی بلیت فروشی هم ندارد. تئاتر تاجیک در حالت کما است. این اظهار نظر برزو عبدالرزاقوف باعث واکنش های تندی برخی از هنرمندان تاجیک شده بود. در پاسخ به چنین نظرها، برزو عبدالرزاقوف به رادیو آزادی گفت که اگر وضعیت تئاترهای تاجیک خوب باشد، پس چرا تئاتر تاجیک در جشنواره‌های تئاتری بین المللی صاحب جایزه نمی شود؟ چرا تئاترهای تاجیک را به سفرهای هنری به خارج کشور دعوت نمی کنند؟
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.org یا آزادی.tg.
16 سپتامبر سال 1997 پس از پایان رسمی جنگ داخلی تاجیکستان کمیسیه اوشتی ملی با کار خود شروع کرد که وظیفه‌اش عملی کردن سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی بود. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی رو میکنم. کمیسیه اوشتی ملی 25 سال قبل نخستین روزی کاری خود را شروع کرد. سنه‌ای که زمان امید میلیون ها تاجیکستانی با صلح و ثبات سیاسی همراه بود. امروز یک روزی کاری معمولی است. با وجود این کشور به وحدت ملی دست یافت، اما نه همه شخصیتایی که در برقراری این وحدت سهم بودند امتیازاتی را برای خود حفظ کردند. برخی از زینه‌های منصب بالا و از ثمره صلح برخوردار شدند، برخی دیگر با افتادن از قدرت یا پشت پنجره رفتن و یا هم کشته شدند. هر دوی این جانب میپذیرند که دستاورد اصلی کمیسیه اوشتی ملی برقراری صلح در تاجیکستان است، اما همه موافق نیستند که کمیسیه توانست به گونه کامل تعهدات خود را اجرا کند. یک کارمند پیشین مرکز تحقیقات استراتژی میگوید کمیسیه اوشتی ملی و حکومت تاجیکستان به طور کامل به تعهدات خود عمل کردند. 16 سپتامبر کمیسیه اوشتی ملی که در جریان گفت‌وشنید ها تأسیس یافت، در رأس سید عبدالله نوری و معاون او عبدالمجید دوستیف از جانب حکومت به کار خود شروع کرد. وظیفه اصلی این کمیسیه عملی کردن سندهای امضا شده در جریان گفت‌وشنید ها بود، از جمله روی دست گرفتن اصلاحات سیاسی، رفع بسیج کردن جنگجویان مسلح اتحادی نیروهای مخالفین و ادغام کردن آنها با نیروهای مسلح تاجیکستان و اینچنین بازگشت گریزه ها مسئله های умдаи созишнома буд. Комиссия 26 узв 13 нафари аз ҳукумат ва мухолифин дошт. Барои кори муассир ва созанда дар таркиби комиссия 4 комита таъсис ёфт. Дар мавриди масъалаҳои сиёсӣ, ҳуқуқи, низомӣ ва гурезаҳо. Бозгулдод Худоева, ягона зане ки аз ҷониби ҳукумат узви комиссия буд, дар мусоҳиба бо Азия Плюс гуфтааст, 22 сентябри соли 1998 узви комитаи ҳуқуқи комиссия оштии миллӣ Отахон Латифи кушта шуд. Мухолифин таҳдид карданд ки аз идомаи кор дар комиссия даст мекашанд, аммо дар ниҳоят дахли солим ғолиб омад. Маҳмад Шариф Ҳиматзода, намояндаи дигари мухолифин, ба ҷои Латифи таъин шуд. Дар натиҷаи фаъолияти 3 солаи комиссияи оштии миллӣ 33 намояндаи мухолифин дар ниҳодҳои марказии иҷроияи ҳукумат гузошта шуданд. Қонун дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ ислоҳ шуд, ки роҳро барои ба қонунӣ гаштани ҳизби Наҳзати Исломӣ ва иттиҳодияҳои дигари мухолиф ҳамвор кард. Теъдоди дақиқи гурезаҳои бозгашта ба Тоҷикистон мушаххас нест, аммо танҳо дар аввали соли 1993 беш аз 1 миллион нафар маҷбур ба тарки ҷои зисти худ шуда буданд. Дар тӯли 25 соли ахир бо вуҷуди эълони аф хеле аз тарафдорони мухолифин кушта ва ё барои солҳои тӯлонӣ зиндонӣ шуданд. Муҳри аслии иттиҳоди нерӯҳои мухолифини ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон барои талоши табаддулоти давлатӣ муттаҳам ва аз сӯи додгоҳи олӣ ҳамчун ҳизби террористӣ ва ифродгаро эълон шуд. Созмонҳои дигари иттиҳоди мухолифин ё пош хӯрданд ва ё тарафдории давлат гаштанд. Ҳукумати феълӣ барқарории сулҳ дар кишварро танҳо дастоварди яке аз тарафҳои даргирӣ медонад. Тарафдорони мухолифин сулҳ ва ваҳдати миллӣ дар тоҷикистонро осебпазир медонанд. Абдумалик Қодиров, коршиноси мустақил, мегӯяд дар натиҷаи фаъолияти комиссияи оштии миллӣ мардум дар мавқеияти баранда қарор гирифтанд, чун ба сулҳ расиданд ва ҳукумати тоҷикистон низ ба ҳамаи мақсадҳои худ расид, аммо ба қавли вай мухолифин мавқеи худро аз даст доданд. Ҷанги дохилии тоҷикистон аз соли 1992 то 1997 давом кард. Сахттарин даргириҳо аз охири моҳи август соли 92 то июли 1993 ба вуқуъ омаданд. Дар ин муддат кишвар амалан ба ду қисм ҷудо шуда буд. Баъд аз ин даргирӣ коҳиш ёфт, аммо муноқишаҳо дар бархе аз ҷойҳо сар мезаданд. Аз рӯи бархе оморҳо дар моҳҳои аввали ҷанг аз 20 то 50 ҳазор одам ҷон бохтанд. Дар давоми 5 соли ҷанги дохилии тоҷикистон накамтар аз 100 ҳазор одам кушта шуд.
عجب از این گنی کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تلخ و سخت دنیا عجب از این گنی کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تلخ و سخت یاب
جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش اما جانی مرا ای خدا. در دلی ها دارم بجا جویم نیابم.
دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه یافت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای شرکت در مسابقه بین المللی جام شاه به تایلند رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان که در بازی دوری آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 تیم کمبوج را با حساب 2-1 مغلوب کرد، در گروه ای غالب شد و به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. در بازی دوری سوم که شب یکشنبه 18 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 5000 تماشابین دایر گردید، هر سه گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب را فوتبال بازان جوانی تاجیک کشادند. توپ را همدانی کمالوف در دقیقه 59 به دروازه مهمانان وارد کرد. بعد 5 دقیقه بازیگر منتخب کمبوج سوکنیت هاو حساب را برابر نمود. گل دوم و حل کننده منتخب تاجیکستان را بیژن نشانبایزاده در دقیقه 79 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. در بازی دیگری دور سوم در گروه ای منتخب جوانان لبنان دسته سنگاپور را با حساب بزرگی 6-1 شکست داد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم و آخرین مسابقه در گروه ای منتخب جوانان تاجیکستان با کسب 7 امتیاز جای اول را صاحب شد و به مرحله نهایی جام آسیا 2023 که سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد راه خط گرفت. اهلدین توردیف سرمربی دسته منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان از آن اظهار خرسندی کرد که دسته وظیفه در نزدش گذاشته شده را اجرا کرد. آقای توردیف افزود:
یک بازی نشان دادیم که مخلصان کیفیت بردن. با تشکر زیاد به بچه‌ها گفتنی هستم که این نقشه‌ای که ما کشیدیم، او وظیفه‌ای که ما در پیش دسته مونده بودیم، دسته با یک سری بلند اجرا کرد و ما به چمپیونات آسیا راحت گرفتیم. تشکر خود را به مخلصان رساندنیم.
دسته منتخب جوانان لبنان با کسب 6 امتیاز جای دوم را از آن خود کرد. تیم منتخب جوانان سنگاپور با کسب 2 امتیاز در جای سوم و منتخب کمبوج با کسب 1 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شدند. همین طریق در مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان دایر خواهد شد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم شرکت می‌ورزند. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر سیگرد برای شرکت در مسابقه بین المللی کینگز کپ 2022 یا جام شاه 2022 روز یکشنبه 18 سپتامبر به شهر چیانگمای تایلند رسید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این مسابقه بین المللی که از 22 تا 25 سپتامبر دایر می‌گردد، به غیر از منتخب تاجیکستان، تیم‌های ملی تایلند، مالزی، اینچنین ترینیداد و تباگو شرکت می‌ورزند. بر اساس دستور مسابقه روز پنجشنبه 22 سپتامبر بازی های نیمه نهایی برگزار می شوند. در نیم فینال منتخب تاجیکستان با دسته ترینیداد و تباگو، منتخب تایلند با تیم مالزی بازی می کنند. غالبان دور نیمه نهایی روز یکشنبه 25 سپتامبر در فینال رقابت خواهند کرد. دسته های مغلوب شده برای مدال های برنجی مبارزه می برند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بزین
از صرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگار امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتقاد گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریست شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا که یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خاک خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر مرد از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرور پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبتی ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه های خودم به نام رسان ها می نویشتند دیگر
چی می نویشتند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفته میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون را بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم؟ وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه همون رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرخیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره، از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانو، حتی اگر به رهبری دولت شما اعتراض دارید در دایره قانون رحمت بنویسید، ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرو در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله رهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر عمر بی نصیبی قصه نخور مسافر اونجا هوا که بد نیست اینجا ولی آسمون
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.